در می در آوازم از توست، از تو این شوق، این پروازم، این جان، هر جا هستم آواز پرواز، تا در دنیا هستم آواز، با عشق پیمان بستم، با عشق، با عشق میخوانم تا هستم. در جانم آواز، آواز تا هستم میخوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست، از تو این شوق، این پروازم، این جان، جا هر جا هستم آواز پرواز، تا در دنیا هستم آواز، با عشق پیمان بستم، با عشق، با عشق میخوانم تا هستم. میجوشد در جانم آواز، آواز تا هستم میخوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست، از تو این شوق، این پروازم، این جان، جا هر جا هستم آواز پرواز، تا در دنیا هستم آواز، با عشق پیمان بستم، با عشق، با عشق میخوانم تا هستم. آواز می جوشد در جانم آواز، آواز تا هستم می خوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست، از تو این شوق، این پروازم، این جان، جا هر جا هستم آواز پرواز، تا در دنیا هستم آواز، با عشق پیمان بستم، با عشق، با عشق میخوانم تا هستم. میجوشد در جانم آواز، آواز تا هستم میخوانم، از تو توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، اینجا آنجا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم.
شما شنونده ی رادیو تهران هستید. خیلی متشکریم که ما رو میشنوید. امیدوارم که ساعت بسیار خوبی رو در کنار رادیو تهران سپری کنید.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام رادیو فنا، موج اف ام رادیو فنا، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
الهی مهربونی رسمتون، موفقیت سهمتون، خوشبختی حقتون و خیر و برکت تو زندگیتون موج بزنه. اینجا رادیو تهران.
ما اخی و عزیزی و مبعث افتخاری و شخصیت المحبوبه فی العالم الاسلامی و اللسان البلیغ لشعوب المنطقه ذرة لبنان الساطعة إمامة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، إمامة السيد حسن نصر الله.
این روزها مصادف است با شهادت مجاهد بزرگ زمان، حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای آسد حسن نصر الله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و عظم الله اجره، مصادف با چهلم ایشون. سید عزیز ما خوب مقامات عالیه شهدا بروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت. حزب‌الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد، تبدیل کرده به چنین پدیده حزب‌الله. مرحوم سرسن نزولی، حزب‌الله در طول این سالهای متمادی در این وجوده، مثلا نزدیک به 40 سال یا چند سال، یک بار رژیم صهیونیستی رو از بیروت وادار به عقب نشینی کرد، یک بار از سیدا وادار به عقب نشینی کرد، یک بار از شهر سور مادر وقت، یک بار هم به کلی جنوب لبنان رو و شهرها و روستاها و بلندی های لبنان رو از حدود نحس رژیم صهیونیستی تخلیه کرد. یعنی این توانایی به مرور هم داره افزایش پیدا کرد. از یک جمع اینچه که مجاهد ویسر ملنا تبدیل شدن به یک تشکیلات عظیمی که یه چنین قدرتی داره، عظیمی که یه چنین قدرتی داره. حالا یه عده‌ای به گمان این که حزب الله ضعیف شده زبان به قدح کارهای حزب الله باز کردن، اشتباه میکنن. ما سر توهم همین حزب الله قوی ساخت برای مبارزه میکنه. بله، شخصیت بدبسته و مهمی مثل جناب سید حسن نصرالله یا جناب سیدتاش صفی‌الدین و امثال اینها در بین اونها نیستند، اما تشکیلات با مردان خودش و قدرت معنوی خودش با بودیه خودش و همزه دامنی داره و دشمن نتوانست بر این تشکیلات پایه و انشالله نخواهد دوانست. انشالله دنیا و منطقه روزی رو خواهد دید که به طور واضح رژیم صهیونیستی از دست این مجاهدین می‌سپرد تا شکست بخورد. انشالله دنیا و منطقه روزی رو خواهد دید که به طور واضح رژیم صهیونیستی از دست این مجاهدین می‌سپرد تا شکست بخورد. انشالله
رادیو تهران، صدای پایتخت، همراه لحظه های دلنشین شما.
اگر سروی به بالای تو باشد، نه چون قد دلارای تو باشد، وگر خوشی در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد. اگر سری به بالای تو باشد، نه چون قد دلارای تو باشد، وگر خوشی در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد. ای دوست سر سعدی چو خواهد رفتن از دست، همان بهتر که در پای تو باشد. آه آه جان، آه آه یار، همان بهتر که در پای تو باشد.
درود بی پایان به شما شنوندگان محترم رادیو تهران. تشکر میکنیم از همراهیتون و دعوت میکنم در این ساعت برنامه مرزداران رو همراهی کنید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب چند حب قند، خاطرات رفعت و سادات نعمت اللهی از پرستاران دفاع مقدس، به قلم مریم شیدا، راوی آوید بزرگی. قسمت چهارم. اولین بیماری که به من سپرده شد خانمی به نام بهتری سلطانی بود. تصمیم گرفته بودم همه ی بیمارایی که زیر دستم میانو توی دفترچه کوچیکی اسم و نوع بیماریشون رو یادداشت کنم. همینطور نوع مراقبت‌هایی که باید از اونا میشد. و اسم خانم بهتری سلطانی به عنوان اولین مریض من ثبت شد. از سال دوم به بعد اجازه داشتیم چند ساعتی اضافه کار کنیم و در ازاش پول بگیریم. من زمان تعطیلات عید و تابستون و یا زمانی که ساعت بیکاری داشتم به بخشای دیگه میرفتم و به صورت ساعتی کار میکردم. گاهی به این پیشنهاد میشد تا خصوصی از بیمارا مراقبت کنم. با وجود اینکه هنوز فارغ التحصیل نشده بودم قبول میکردم. بیمارایی که وضع مالی خوبی داشتن شبی 100 تومان دستمزد به پرستار مخصوصشون میدادن. اوایل سال 55 پرستار خصوصی پیرمردی بودم که حالش خیلی بد بود، چون نمیتونست درست نفس بکشه. زیر حنجرش رو سوراخ کرده بودن و یه لوله گذاشته بودن. اکثر مریضای بدحال و اونایی که مراقبت زیادی نیاز داشتن به من سپرده می شدن، چون من با حوصله از اونا مراقبت می کردم. همین دقتم توی پرستاری باعث شده بود مسئولای بیمارستان حجابم رو تاب بیارن. هرچند هر لحظه ممکن بود عذر منو بخوان، اما تحمل این شرایط از نظر روحی برام همیشه قابل تحمل نبود، به خصوص روزای اول پرستاری. بعد از فارغ التحصیلی یه فرم به ما دادن تا محل خدمت خودمون رو مشخص کنیم. 3 تا بیمارستان میتونستیم انتخاب کنیم. من اولین اولویت همو بیمارستان نمازی زدم و 2 تا بیمارستان دیگر رو حافظ و سعدی انتخاب کردم. زمان زیادی نگذشته بود و در حالی که امید داشتم توی بیمارستان نمازی بمونم، یکی از مسئولای آموزشگاه نمازی به اسم خانم جلیلی که معاون آموزشی خانم آگاه بود، منو احضار کرد و صاف و مستقیم به من گفت: خانم نعمت اللهی، بیمارستان نمازی بیمارستان سرشناسیه. کسایی که اینجا کار میکنن باید افراد مرتب و آراسته‌ای باشن. حالا هم به زور شما رو با حجاب و مقنعه روی سر تحمل کردیم. چون شما با حجاب شایستگی لازم و نداری، شما رو انتقال میدیم به بیمارستان قطب الدین تا از مریضای بیچاره و فقیر مراقبت کنی. تو به درد همونجا میخوری. هرچند من توی گزینه هام بیمارستان قطب الدین رو نزده بودم و از حرفاش توهین میبارید، توی دلم خدا رو شکر کردم که عمرم رو صرف بیماران محتاج و بی‌بضاعت میکنم. فرداش در حالی که نمیدونستم چه چیزی انتظارم رو میکشه و آیا مسئولان اونجا میتونن حجاب منو تاب بیارن و من همچنان سر اعتقاداتم میمونم یا نه، با آینده نامعلومی که پیش روم بود از بیمارستان نمازی دل کندم و به این امید بودم که دوستان خوبی رو که توی اون بیمارستان به دست آوردم برای خودم حفظ کنم. اومدن من به بیمارستان قطب الدین و پذیرفته شدنم توسط رئیس بیمارستان آقای دکتر کارجو که فرد معتقد و با خدای بود، دنیای جدیدی پیش روم باز کرد. مهمترینش آشنایی من با انجمن اسلامی پزشکان و مسئول اون دکتر محمد ابراهیم فقیهی بود، یه مرد هیکلی و قد بلند و خوش سیما با افکاری انقلابی و سری نترس. توی بیمارستان قطب الدین کسی با حجاب من کاری نداشت و دیگه این دغدغه رو نداشتم. خانمای دیگه هم مثل من حجاب داشتن. مقنعه های درست کرده بودم، تقریبا مثل مقنعه های لبنانی. اونا رو می پوشیدم. یه سال زمستون با چرخ بافتنی یک کلاه برای زیر یه مقنعه برای روش بافتم که خیلی قشنگ بود. یادم نمیره. هر کسی این مقنعه رو میدید خوشش میومد. میگفت این مقنعه رو از کجا خریدی؟ هم گرمه و هم حجاب خوبی داره. یکی از کسایی که تقاضای این مقنعه ها رو داشت، منشی رئیس بیمارستان خانومی به نام آروین بود. دو تا مقنعه دوخته بودم. یکی مقنعه سفید برای بیمارستان و یکی دیگه هم کمی بلندتر و خاکستری برای بیرون از بیمارستان. حتی چند نفر از همکارا که حجاب خوبی هم نداشتن تقاضا کردن برای اونا هم ببافم. یکی از پرستارا به اسم خانم زینعلی که توی بخش اطفال کار میکرد با دیدن حجاب من اونم حجاب گذاشت. فضای بیمارستان قطب دین نزدیک شدن به آدمای متفاوت بود، هم کادر پزشکی هم بیماران. بیمارای نیازمند و بی‌بزاحت که توشه آخرت منو رقم می‌زدن و کادر پزشکی که منو به سمت سوی افکار انقلابی می‌کشوند. هرچند جرقه اون از بیمارستان نمازی خورد و با خوندن کتابای دکتر شریعتی که آقای دکتر شوبری به من میداد. آشنایی با دکتر فقیهی منو بیشتر به سمت مبارزه کشوند. دکتر فقیهی مسئول انجمن اسلامی دانشکده پزشکی بود. تظاهرات دانشجویی همیشه از دانشکده پزشکی شروع میشد. وقتی از دانشگاه بیرون میومدیم مردم هم به ما ملحق میشدن. مساجد هم نقش خیلی مهمی توی شکل گیری انقلاب داشتن. من بیشتر به مسجد جامع عتیق می رفتم که آیت الله عبدالحسین دستغیب امام جماعت اونجا بود. گاهی هم به مسجد قائم توی فلکه اطلسی می رفتم. اون موقع مسجد قائم امام جماعتی داشت به نام آقای خادمی که کسایی مثل آقای مکارم شیرازی رو از قم دعوت می کرد تا برای مردم سخنرانی کنه. سخنرانی ها بیشتر مذهبی بود و علنی اسم شاه آورده نمی شد. ولی مسجد جامع عتیق با امامت آیت الله دستغیب یه فضای دیگه بود. آیت الله دستغیب علنی اسم شاه رو می آورد و کاراشو زیر سوال می برد. بدون شک توی همچین فضایی مامورای ساواک بین مردم بودن. بچهای انقلابی برای پخش اعلامیه چراغای مسجد رو خاموش می کردن و تو تاریکی اعلامیه ها رو بین مردم پخش می کردن. وقتی حکومت نظامی بود افراد حق نداشتن از ساعت 7 شب تا 7 صبح بیرون بیان. اما برنامه‌های سخنرانی آیت الله دستغیب توی مسجد جامع بدون توجه به برنامه حکومت نظامی برگزار می‌شد. اوایل سال 57 بود که گروه پزشکی برای مجتمع آموزشی ممسنی تشکیل شد. هدف از تشکیل این گروه تجهیز بیمارستان شیر و خورشید و تربیت نیرو بود. سرپرست گروه آقای محلوجی متخصص اعصاب و روان بود. اون یکی از مبارزه انقلابی بود که اونجا هم دست از مبارزه بر نداشت و سعی میکرد علاوه بر رسیدگی به وضعیت جسمی بیماران، روح مردم رو هم طراوت ببخش و مردم ممسنی رو نسبت به اتفاقات روز هوشیار کنه. برای این کار علاوه بر پخش اعلامیه در بین مردم با روحانیان هم ارتباط میگرفت و از اونا میخواست که بروی منبرها مردم رو با مسائل روز آشنا و نسبت به اون آگاهشون کنن. من هم اسمم رو توی لیست این تیم پزشکی ثبت کرده بودم و به عنوان اولین رئیس پرستاری توی بیمارستان اونجا مشغول به کار شدم. وای از زمان ورود امام به ایران. مردم حالا هوای خاصی داشتن. بعضی رفته بودن تهران، بعضی هم توی خونه هاشون پای تلویزیون مشتاق و پیگیر بودن. منم توی خونه بودم که مقداری از برنامه رو پخش کردن و بعد برنامه قطع شد. مردم عصبانی شده بودن و حتی بعضی از شدت عصبانیت تلویزیونا رو شکسته بودن. با خبر ورود امام خمینی مردم به خیابونا اومدن و شیرینی و شکلات پخش می‌کردن. بعضیام دستکش توی برف و کن ماشین گذاشته بودن. از اون روز مدام مردم به خیابونا می‌ریختن و شعار می‌دادن. منم هر روز همراه خانواده برای تظاهرات به خیابون می‌رفتم تا روز 22 بهمن 1357 که مردم هجوم بردن و ساختمون ساواک توی خیابون کریمخان زن تسخیر کردن. زمانی که این خبر به گوشم رسید توی خونه بودم. عصر همون روز برای رصد کردن اوضاع به فلکه ستاد و ساختمان ساواک رفتم. با وجودی که اوج درگیری صبح بود اما عده زیادی از مردم هنوز اونجا بودن. با فضایی به هم ریختگی ساواک و اسنادی که روی زمین پخش شده بود مواجه شدم. به خاطر درگیری مردم با مامورای شهربانی عده زیادی شهید و مجروح شده بودن. سری خودمو به بیمارستان نمازی رسوندم. مجروح از در و دیوار بیمارستان میریخت. سری مشغول به کار شدم. بین بیمارا تنها بیماری که یادم مونده و از ذهنم پاک نمیشه یه نوجوان 14 ساله‌ای بود که تیر به شکمش خورده بود. ریز جسه بود. میخندید و به من که از شدت جراحتش ناراحت بودم روحیه میداد. یکی دیگه از مجروحا پسر 15-16 ساله‌ای بود به اسم سپهر قهرمانی که پسر برادر یکی از همکاران بود و متاسفانه از شدت جراحت شهید شد. پایان قسمت 4. این داستان ادامه دارد.
کماکان شما شنونده رادیو تهران هستید. امیدوارم که برنامه مرزداران مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
در دوره کنونی ما به نظر من این جریان مقاومت، این حرکت مقاومت یک رشعه ای از همون بعثت مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد بیدار کرد، ملت‌های مسلمان رو، بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد. شما نگاه کنید به غزه، غزه منطقه محدود کوچک، رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و برای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. غزه رژیم صهیونیستی رو به زانو در آورد. این همون تلاوت آیات قرآن، این دلبستن به خداست، این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعا است. حزب الله سرافراز خسارتی در حد فقدان شخصیتی مثل سید حسن نصرالله میبینه، شوخی نیست. و چند تا انسان بزرگ در دنیا در قد و قواره سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، شهید بزرگوار، مگر داریم؟ یه چنین شخصیتی از بین حزب الله رفت. دشمن و دوست خیال میکردن حزب الله تمام شد. حزب الله نشان داد که نه فقط تمام نشد، در یه مواردی انگیزش بیشتر هم شد و توانست در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد. در غیر مسلمان ها وجدان ها تکان خورد. آماری که به من دادن در حدود 30,000 تظاهرات ضد صهیونیستی در 619 شهر جهان در طول این مدت در آورد. مردم بیدار شد، در وجدان ها بیدار شد. این مقاومت رشحهی از بعثت،
دوستان عزیز، چنانچه در مورد برنامه های رادیو تهران نظر خاصی داشتید، پیشنهاد و یا انتقادی داشتید، میتونید از طریق سامانه پیامی کوتاه 3094 یا دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466 با همکاران برنامه ساز ما در ارتباط باشید.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
صد و شصت و دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شما شنوندگان عزیز. میتونید در مورد برنامه های رادیو تهران از این طریق اظهار نظر بفرمایید.